منفی 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت پنجم، روزهای فیلم برداری. کات، ببین زهرا، تو به دوربین نگاه نکن. صد بار گفتم فقط به بادکنک بالا سرت نگاه کن. زهرا که خنده از صورتش محو نمی شود می گوید باشه باشه، فقط یه بار دیگه بریم. الناز مثل هر صد باری که کات دادم جلو می آید و می گوید بذار من بازی کنم رافا، بلدم. و می گویم برای تو یه فکر دیگه دارم الناز، صبر کن فقط. به نظرم لب‌های گلی او برای تبلیغ رستوران چینی خیلی مناسب باشد. چند بار زنگ‌های تفریح یا ورزش با بچه‌ها تمرین کردم، ولی این همه مشکل دارم. چند روزی است که بعد از ظهر می‌رویم پارک نزدیک مدرسه برای فیلم برداری. فیلم برداری با گوشی موبایلم البته. اولین بار است که این کارها را بدون ریما انجام می دهم. هرچند برای گرفتن سفارش ها طرف حساب ریماست. بالاخره آن نگاه درست زهرا به بادکنک صورتی بالا سرش را می بینم و تصویرش را می گیرم. حالا باید چند روزی را مشغول تدوین این کار باشم. کات! خب بچه ها، همه که خسته نباشین. عالی بود. بریم. همان موقع آناهید را می‌بینم که کمی دورتر ایستاده و به درختی تکیه داده. همان نگاه قبل را به من دارد. قبل از اینکه در خیالم صحنه دوئل را بسازم، یکی از بچه‌ها که اسمش یادم نمی‌آید به سراغم می‌آید و می‌گوید: رافا، مگه نگفتی منم بازی می‌دی؟ پس چی شد؟ نگاهی به او می‌اندازم و پیش از اینکه جوابش را بدهم دوباره به جایی که آناهید ایستاده بود نگاه می‌کنم. اثری از او نیست. اطراف را با چشم می‌گردم. ظاهراً خیلی هم سریع است. نمی‌دانم چه مشکلی با من دارد. اگر بخواهد می‌توانم به او هم کار دهم. برای تبلیغ فروش گیره‌های سر خیلی خوب است. چند نفر از بچه‌ها جلو می‌آیند و می‌گویند هنوز وقت است و ادامه دهیم. خودم هم بدم نمی آید. اما به فردا و تکالیف ماندم به خصوص علوم که فکر می کنم می گویم درس داریم بچه ها. بچه ها با اصرار می خواهند که فقط چند دقیقه بیشتر بمانیم و من تسلیم می شوم. زنگ تفریح دوم معلوم می شود که چرا آناهید امروز آنقدر خوشحال است. از صبح که آمده ایم پر سر و صدا تر از همیشه توی کلاس حرف می زند. به بچه ها دستور می دهد. سرش رو طوری بالا گرفته که توی دماغش هم دیده می شود. تا نگاهش به من می افتد چشمش را تنگ می کند. لبخند کجی می زند و سرش را می چرخاند به سمت دیگر و به شیدا و یگانه و رها که همیشه همراهش هستن می گوید بریم بچه ها و می رود. زنگ تفریح باز هم بچه ها دوره هم می کنن و درباره کار جدید می پرسند. قول می دهم که برای همه کار هست. با ترانه و زهرا به طبقه پایین می رسیم که آن صحنه را می بینم. یک عالمه مادر جلوی در دفتر ایستادند. خانم جوان مرد هر دو دستش را بدون عجله جلوی آنها حرکت می دهد و حرف می زند. چشمانش را گاهی می بندد و سعی می کند صدایش بالا نرود. انگار می خواهد بقیه را آرام کند. اما خانم پاریاسی معلم علوممان با اخم دارد سرش را تکان می دهد و حرف مادرها را تأیید می کند که یک دفعه چشمش به من می افتد و اخمش بیشتر می شود. انگشت اشارهش را به سمت من می گیرد و می گوید خودش پیدا شد. وای خدای من چه خبر است؟ دوست دارم شبیه میک میک همین الان فلنگ را ببندم و فرار کنم. اما نمی دانم از چی و برای چی؟ صدای همه کارگاه های فیلم های تاریخ را می شنوم که می گویند اگر بی گناه بودی چرا فرار کردی؟ خب گناه من چیست؟ و چند لحظه بعد جواب این سؤالم را هم می فهمم. خانم پاریاسی با ابروهایی که فکر می کنم انقدر به هم گره خوردند که امکان ندارد بشود از هم بازشان کرد رو به من می گوید اصلا از وقتی این دختره اومده توی کلاس هفته دو بچه ها حواسشون پرت شده. هیچ کدوم به درس توجه نمی کنن. همان لحظه خانم کریمه که تازه از کلاسش خارج شده و هنوز چند نفر از بچه ها دوروبرش هستن جلو می آید و می پرسد چه خبر است. چند دقیقه بعد این خانم کریمه است که سعی می کند بقیه را آرام کند. رو به مادرها و همچنین خانم پاریاسی می گوید به هر حال بچه ها نباید تک بودی باشن. باید علاوه بر درس به فعالیت های دیگه هم بپردازن. استعدادهای خودشونو کشف کنن. خانم جوان مرد تون تون حرف های خانم کریمه را تایید می کند. دارد نگرانیم کم می شود و کم کم سرم را بالا می گیرم که خانم کریمه با اخم نگاهم می کند. صدای مادرها سالن را پر می کند. الان درسشون مهمتره. نباید بی اجازه برن بیرون. کی بهشون اجازه داده؟ میتونیم از مدرسه هم شکایت کنیم. یاد بادکنک نارنجی روژین میفتم که از جشن تولدش نگهش داشته بود و کم کم بادش خالی شده بود. مثل همان بادکنک نارنجی کم کم وا میروم. یکی از مادرها جلو میآید. لبهای قرمز و چشمهای عسلیش مرا یاد الناز میاندازد. میگوید دست از سر بچه های ما بردار دختر. میخواهم بگویم که چقدر دخترش برای گرفتن یک نقش تلاش کرده، تمرین کرده و حتی التماس کرده. اما ناگهان مادر دیگری که نمیتوانم تشخیص دهم مادر کیست، شانم را میگیرد و میگوید از کجا پیدات شده داری بچه های ما رو بدبخت میکنی؟ زبانم توی دهانم خشک شده. باورم نمی شود مادرها هم بتوانند آنقدر خشن باشند. خانم کریمه دست او را از روی شانه هم بر می دارد و می گوید خانم رازقی اجازه بدین. خانم جوان مرد که حالا جرأت پیدا کرده با صدای بلند می گوید خانم ها لطفاً شما بفرمایید، من خودم قضیه رو پیگیری می کنم. من متهم شدم به کشاندن بچه ها به کارهای بیهودهی که باعث شده از درسشان عقب بیافتند. البته من مشکلی با درس ها ندارم. خانم کریمه مرا کنار می کشد و می گوید برو تو حیات و به بقیه می گوید خودم باهاش حرف می زنم. من دارم فکر می کنم که صورت شیدا رازقی اصلا به مادرش نرفته. نمیدانم با آن قیافه وارفته و دست و پای لرزان چطور خودم را از دست مادرهای عصبانی خلاص کنم. ترانه به دادم میرسد. دستم را میکشد و مرا از معرکه بیرون میبرد و به حیات میرساند. به بچه هایی که روی تنها نیمکت توی سایه نشستند میگوید: بچه ها، دوستم حالش خوب نیست، پاشین. و بچه ها زود بلند میشوند. من حالم خوب نیست؟ نمیدانم، اما روی نیمکت ولو میشوم. ترانه میدود و به سمت ساختمان مدرسه میرود و چند لحظه بعد با یک لیوان آب که با قاشقی در حال هم زدنش است برمیگردد. تمام مدت من مانند بادکنک وارفته میمانم که با چشمهای مات فقط به رفت و آمدهای ترانه نگاه میکنم. ترانه لیوان آب را به دستم میدهد. خنکیش توی دستم حالم را عوض میکند. نفس عمیقی میکشم و آرام دارم لیوان را به لبم نزدیک میکنم. قبل از اینکه قطره‌ای به زبانم برسد آناهید را میبینم. تنها نیست. مثل همیشه شیدا، یگانه، رها و چند نفر دیگر دورش هستند و دارن بلند بلند میخندند. آب را یک دفعه سر میکشم و ناگهان از طعمش سرفه‌ام میگیرد. ترانه میگوید: چی شد؟ میخوای با قاشق آروم بخوری؟ سرفه کنان میگویم: چقدر شوره؟ شور؟ لیوان را از من میگیرد و با قاشق کمی از آب آن را میچشد. وای، من فکر کردم شکره، آخه قند پیدا نکردم تو آبدارخونه. از شدت سرفه اشکم در اومده، اما به هم نگاه میکنیم و میخندیم. سنگینی نگاه آناهید را حس میکنم و به آن سمت بر میگردم. لبخند کجش بیشتر شده یا کجیش بیشتر شده نمیتوانم تشخیص دهم، اما حس میکنم لبخندش لبخند پیروزی است و برق چشمانش برق چشمان یک برنده است. او هفتیر را کشیده و اولین شلیک را کرده. کرکس ها بالای سرم پرواز می کنند. بوته خار قلط زنان دور می شود. کات.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق،
باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16.
پیش از آن که در اتاق بازجویی جینی سر بحث را باز کند، لایلا سکوت را شکست. میشه بهم بگیم برای پیدا کردن آرون چه کاری کردیم؟ گویا هنوز بر نگشته خونه. نه تنها خونه، بلکه هیچ جا پیداش نیست. انتظار داریم تو اخبار امروز گم شدن آرون رو رسانه‌ای بکنیم. خود رادیو تلویزیون این کار بکنن، نه که ما، ولی به هر حال از طرف ما اعلام میشه. یه خود قضیه پیچیده است، نه؟
کسی چیزی نگفت. پیت کمی زیاد حرف زده بود.
خیلی خوب.
خونسرد. اگر کسی از جینی میخواست لایلا را در یک کلمه توصیف کنه، قطعا اولین چیزی که به ذهنش میامد این بود. اما چیزهای دیگری هم در وجودش حس میشد. حرارتی که در زیر پوستش جریان داشت. لایلا ناآرام و مضطرب نمی‌شد. از بسیاری جهات می‌شد احساس کرد او از درون مرده. اما جینی چیزهای دیگری را هم می‌دید. هوش چشمانش، دردی که گاهی هنگام صحبت کردن در چهرهش می‌دوید. آن طرز نگاه کردنش که انگار داشت در عمق وجود کنکاش می‌کرد. با این حال باز هم نمی‌توانست درک کند لایلا چطور می‌تواند اینقدر خونسردانه نگاه‌های موشکافانه دیگران را نادیده بگیرد. تو نگران نیستی؟ چشمان لایلا باریک شدند.
باید باشم؟ ما آرونو تو لیست جستجو قرار دادیم و از همه حوزه فعالیت‌های پلیس، منظورم پلیس محلی، ایالتی و دانشگاهی، خواستیم که دنبال ماشین بگردن. برادر آرون به زودی میاد اینجا.
جنی نگاهش را از دو نفری که آن سوی میز بودند گذراند و به لایلا خیره شد.
به نظر میاد آرون بی هیچ رد و نشونه گم شده. این ما رو مستقیم برمیگردونه سمت تو لایلا.
صدای لایلا مثل خطی صاف بود.
شما دارید از من بازجویی میکنید نه؟
پیت پرسید.
جای تعجب داره؟
نه. پس فکر میکنم باید بدونی که ما از گذشتت سر در آوردیم.
برای اولین بار از زمانی که جینی او را دیده بود، لایلا عمیقا دست پاچه به نظر میامد.
گذشته؟ چه گذشته؟ همونی که نداری عزیزم.
فصل 17. مسئله اصلی را از قلم انداخته بودند. اینکه او گذشته ای داشت، شاید نه به اسم لایلا ریچفیلد، اما تغییر اسم تمام آن سالهای سرگردانی و نفرت از خود را پاک نکرده بود. پیت پرسید
اسم واقعی شما چیه؟
لایلا ریچفیلد.
بازی در نمی آورد. او به دادگاه رفته بود، هزینه پرداخت کرده بود، دلایلی آورده و اسمش را تغییر داده بود، کاملا قانونی، چون نمی خواست شانس پشت سر گذاشتن گذشته سیاهش را از دست بدهد، گذشته خونباری که او را در خود غرق کرده بود.
قانونن تغییرش دادی ها؟
معلوم بود که پیت درست حد می زد و جینی هم. لایلا در برخورد با دو کارگاه فهمیده بود پیت در مقایسه با جینی البته خیلی بی تجربه است. نه، جینی حرفه‌ای بود، کسی بود که می دانست چطور و چقدر با کلمات بازی کند و ضربه بزند، کسی که هر کلمه را ارزیابی می کرد و لایلا در برابرش باید حسابی محتاط می بود. نیازی به پنهان کردن این بخش نبود، برای همین هم لایلا تلاشی نکرد.
بله؟ تغییر دادم، دادگاه درخواست منو تایید کرد.
خب چرا تغییر دادی؟ توبیاس به جلو خم شد، با آرنج یک دستش را لبه میز گذاشت. بیایید یک لحظه ترمز بگیریم دوستان. این موضوع آیا ارتباطی با پرونده داره؟ بیشتر از 10 سال ازش میگذره. اون موقع لایلا و آرون نه تنها ازدواج نکرده بودن، حتی با هم دیگه آشنا نبودن. در حال حاضر دلیل این تغییر اسم به نظر یه راز میاد و وقتی کسی گم میشه، راستش داشتن هر رازی شخص صاحب راز رو شک برانگیز میکنه. توبیاس با لحنی تمسخرآمیز گفت:
عجب منطق جامع و کاملی. نه؟
سوال او انگار شمارش معکوس بمب صبر جینی را به کار انداخت. حالت خونسای صورتش پرغضب شد، طرز رفتارش فریاد میزد. خیلی زود این جلسه پرسش و پاسخ را تمام و هر دو نفر را بازداشت خواهد کرد. گفت: ایشون اسمشو در بزرگسالی تغییر داده، میخواد جرمی رو که در جوانی مرتکب شده پنهان کنه یا چی؟ من نمیدونم، اما مشکوکم و مسئله اینه که من میتونم درخواست افشای سند بکنم. قانون این حقو به من میده. حالا به لایلا نگاه میکرد. کمی بیشتر طول میکشه، اما شاید هدف همین باشه که بین این سوال و گم شدن آروم فاصله بیفته و پروسه تحقیقات سخت‌تر بشه. آره لایلا، تو اینو میخوای؟
وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم میخواستم از نو شروع کنم.
جینی بازدمش رو عمیق بیرون داد.
خیلی خوب، چیو؟ زندگیم، پیشینم، خانوادهی که پشترم رها کرده بودم. یه خورده جزئی تر بهمون بگو عزیزم.
لایلا متوجه آسی بودن جینی شده بود، اما این بار او واقعا قصد تفره رفتن از سوالهایش را نداشت، اما با تمام وجودش میخواست کلمات را پس بزند. این موضوع را از زندگی که ساخته بود و پیشرفتی که با تلاشهای سخت به دست آمده بود دور میکرد. چنان دلش میخواست برود به دیگر پشت سرش را نگاه نکند که تنش به لرزه افتاده بود.
باید بیشتر شبیه دوستت
برینا آملیا را ببین.
چه لباس قشنگی
برای من برقص عزیزم.
این جملات در ذهنش تنین انداختند. لیلا سرش را عقب انداخت، به سقف چشم دوخت. دوستاش جلوی بالا آوردنش را بگیرد. خاطره صدای بم پدرش همیشه معده‌اش را به جوشش میانداخت. پدرش همیشه به دنبال بهانه‌ای برای دیدن آملیا بود. این موضوع مربوط به سالها پیش بود. همیشه وقتهایی که آملیا به او سر میزد، پدر جلو میدوید و در را برایش میگشود. بچه که بود به این رفتارهای پدرش حسودی میکرد. با خود میگفت: چرا بابا مرا به اندازه آملیا دوست ندارد؟ حالا جوابش را میدانست و فکرش هم او را مریض میکرد تا مرز استفراغ. تا چند دقیقه هیچ کس چیزی نگفت، بعد کلمات از دهانش بیرون زدند:
پدر من زندانیه، اسمش گرنتفیلدزه.
سالها بود اسمش را بر زبان نیاورده بود. سالهای بیشتری بود که او را پدر خود نمی دانست. پیت در سکوت از اتاق به فرمان جینی خارج شد. لایلا متوجه قضیه شد، اما حالا پیت داشت میرفت تا اطلاعاتی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود پیدا کند. آن اتفاق و تک تک جزئیات شومش.
14 سالم بود که اتفاق افتاد، هرچند به نظرم از چندین سال قبل نگاه ها و حرکات ناخوشاینده شروع شده بود. همه اون برای اصل کاری منتظر ماند.
جمله لایلا که تمام شد، پیت در را گشود و قدم به اتاق گذاشت. کلی برگه در دست داشت که چند تایشان را پیش از نشستن مقابل جینی گذاشت.
براش ادای پدرها رو در می آورد، می گفت چون درش یه ایالت دیگه هست، جای پدرش رو می خواد پر کنه. تو برنامه‌های مربوط بهش شرکت می کرد. اون موقع نمی دونستم. وقتی بزرگ شدم و جزئیات پرونده و شرح دادگاهش رو خوندم متوجه شدم.
قدری مکس کرد تا نفس بگیرد، تا نگرانی توبیاس و نگاه حاکی از درک و اندوه جینی را ببیند.
پدر من متوهم بود. وکیل مدافعش لااقل اینجوری میگفت، میگفت وقتی من
سکوت کرد، نفس عمیقی کشید، سعی میکرد صدای صاف و بدون لرزش بماند، ادامه داد:
وقتی من بزرگ شدم فکر کرد بزرگ شده،
میگفت عاشق آملیاس. جینی آهسته گفت: احتمالاً بر اساس همین احساسات مریض دست به کاری زده، درسته؟
آملیا رو دزدید، دم مدرسه سوارش کرد. آملیا مثل هزار دفعه دیگه قبل از اون سوار ماشینش شد.
طبق گزارش پلیس، گراند فیلدز اعتراف کرده بود که به آملیا گفته بود برای شام زود هنگام به رستورانی می روند.
شرکت ساختمونی داشت، برای ساخت و سازهای کانکس و اینا کار می کردن. آملیا رو توی یکی از کانکس های قدیمیه توی پارکینگ شرکت قایم کرده بود. اول لباس عروس پوشونده بود و ازش عکس گرفته بود.
گراند فیلدز واقعا به دادستان گفته بود که مراسم ازدواجی برگزار کرده است.
بعد 11 روز که با تیم جستجو همراه شده بود و وانمود میکرد دنبال آملیا میکرده، آملیا سعی کرد فرار کنه. وقتی برگشت به سایت ساخت و ساز، آملیا داشت جیغ و داد میکرد، اونم ترسید و با دیلم زد ساکتش کنه. همون ضربه کار آملیا رو ساخت.
گرانت ادعا کرده بود همه چیز یک اتفاق بوده، او عاشق آملیا بود و هیچ وقت نمیخواست به او آسیبی برساند. لایلا نقطه پایان ترسناکی بر این داستان نکبتبار گذاشت.
تا همین امروز هر بار که به مردم میگه همسرش مرده، منظورش آملیا است، نه مامان من.
پیت به نرمی گفت: آملیا دوست تو بود؟ از ذهن لایلا گذشت دوست صمیمی، اما این حقیقت تنها آنچه را رخ داده بود بدتر میکرد.
توی یه خیابون زندگی میکردیم، هزار بار اومده بود خونمون، از پیش تابستانی هم بازی بودیم.
جینی نه به برگه ها نگاه میکرد نه به در دیوار، نگاهش را دوخته بود به لایلا که داشت حرف میزد. چشمان لایلا به نگاهش گره خورد.
اگه جای من بودی نمیخواستی اسمتو عوض کنی و همه اون خاطرتو بریزی دور؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.